صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قدوس یکتا و ای پروردگار مهربان، تو را شکر و سپاس میگوییم که ما را خلق کردی و نفس مسیحایی عطا فرمودی تا تو را بشناسیم و از فیض و عنایات سماویت در طول زندگیمون بهره مند شویم. شکرت میکنیم ای خداوند که تو بندگانت را بی جهت نیافریدی و آنها را در این عالم رها نکردی، بلکه برای فرد بنی نوع بشر هدف عالی و زیبایی رو داری. تمنا میکنیم ای خداوند ما را متوجه خودت بگردان تا در تو مقصود و هدف خیش را بیابیم. همچنین ای خدا تمنا میکنیم که دست پرمهر و نوازشگر خیش را بر قلب‌های شکسته و مجروح و غم‌زده بنه تا از تو آرامی و تسلی و شادی یابند. این دعا را به نام و به لیاقت یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده که مظهر مقدس تو می باشد، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب داوران، هفتمین قسمت از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که مهر و پاکی خدا قلب‌های شما را لبریز از محبت و صداقت و پاکی کرده و در پناه او روزهای خود را با شادی و امید به سر بیاورید و آماده باشید تا کلام خدا را نه فقط بشنوید، بلکه در مورد آن به تفکر و تعمق پرداخته و آماده باشیم که در این ساعت صدای خدا و فرمان او را در قلب خود بشنویم و خودمون را تسلیم او کنیم. همونطور که واقف هستید، هدف ما این است که آیات تمام کتاب مقدس تورات و انجیل را به سمع شما یاران عزیز و تشنگان و عاشقان خدا برسانیم. در برنامه گذشته مطالعه کتاب یوشع نبی، ششمین قسمت از تورات مقدس را به پایان رسانیدیم و از این برنامه به بعد توجه خود را به کتاب داوران که هفتمین قسمت از تورات مقدس است مبذول داشته و آن را غذای روح خود می‌گردانیم. پس از اینکه یوشع نبی قوم بنی اسرائیل را به سرزمین موعود هدایت نمود و آنان را از دست دشمنان و بت پرستان خلاصی داد و پس از اینکه مأموریت آسمانی خود را در این عالم به پایان رسانید و از این جهان را ترک نمود و اسرائیل به یک کشور مستقل مبدل گردید، قوم بنی اسرائیل بدون رهبر میمانند. اسرائیلی‌ها پادشاهی و یا حکومتی به صورت دولت‌های امروزی نداشتند، زیرا خدا پادشاه و رهبر آنان بود و این خدا بود که افرادی را برمی‌گزید، انتخاب می‌کرد تا راهنمای قوم در حین مشکلات و گرفتاری‌های دنیوی باشند، که ما آنان را داوران می‌خوانیم و یا کتاب تورات آنها را داوران می‌خواند و کتاب داوران در واقع درباره این قضات و یا راهنمایانی سخن می‌گویند که از مرگ یوشع تا انتخاب اولین پادشاه، یعنی تا دوره سموئیل نبی و انتخاب شاول به عنوان اولین پادشاه اسرائیل که تقریبا یک دوره 400 سال می باشد، در واقع سخن می گوید. 400 سال تمام قوم بنی اسرائیل بدون پادشاه بودند. 400 سال تمام داوران نیر از جانب خدا برگزیده می شوند تا آنها را رهبری و هدایت کنند. و کتاب داوران وقایعی را که در چنین ایامی به وقوع پیوسته و در حقیقت یک نقطه عطفی است در تاریخ ملت اسرائیل برای ما بازگو می کند. باید گفت که افرادی بودند که خود را داور دانسته و کارهایی کردند، اما کلام خدا به ما نشان می‌دهد که مجموعاً 13 داور بود که خدا برمی‌گزینه، که 12 تای آن مرد و یکی از آنها زن بوده. و از نوع کلمات و نحوه نوشتن این کتاب متوجه می‌شویم که کتاب داوران در همان زمان نوشته شده، زیرا بیش از 4 بار این جمله تکرار شده است که در این زمان پادشاهی نبود. در این زمان پادشاهی نبود. وقتی زندگی این داوران را می‌خوانیم و با یکدیگر مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که هر کدامشون یک محدودیت‌هایی داشتن و چه بسا بعضیا ضعف‌های بزرگی داشتن، ولی این محدودیت‌ها و این ضعف‌ها و ناتوانایی که داشتن هرگز سبب ناکامی آنها نمی‌شه، بلکه برعکس، تا لحظه‌ای که خود را تسلیم خدا کرده بودند، تا لحظه‌ای که صدای خدا را شنیده و مطیع آن بودند، حتی این ضعف‌ها و ناتوانی‌هایشون سبب به ثمر رسیدن اعمال نیکو و خوب بوده. در این کتاب ما با گذشت و رحمت و فیض عظیم خدا به انسان‌ها روبرو می‌شویم که زبان قاصر از بیان آن می‌باشد. بعضی از مفسرین عنوان این کتاب را شکست و رهایی قوم داده‌اند، زیرا بارها و بارها متوجه می‌شویم که قوم بنی اسرائیل نسبت به عهد و وفای خود به خدا بی‌وفا می‌شوند و در نتیجه اسیر بدبختی و فلاکت می‌گردن، ولی خدا از روی فیض عظیم خودش، از روی رحمت خودش آنها را می‌بخشه، آنها را رهایی می‌ده و آنها را نجات می‌بخشد. پروردگار مهربان از طریق موسی و یوشع نبی قول داده بود، وعده داده بود که اگر اسرائیلی‌ها که در آن زمان یگان قوم یکتاپرست بودند، در کلام او امین بمانند و کلام تورات مقدس را اطاعت کنند، دستوراتش را مطیع شوند، او هم همانند پدر روحانی آنان را از هر بلا و خطری حفظ خواهد کرد و نعمات فراوانی را به آنها عطا خواهد کرد. ولی باز فرموده بود که اگر قوم بنی اسرائیل از کلام مقدس او دور شوند و در پی هوا و هوس خود بروند و به سوی بت‌ها روی بیاورند، آن وقت نباید انتظار عنایات و الطاف خدا را داشته باشند، زیرا خدا آنها را به حال خود رها می کند تا ثمره اعمال بت‌پرستی خود را همانند سایر ملت‌ها بیابند. وقتی که این کتاب را می خوانیم، این مثل که تاریخ خود را تکرار می کند به حقیقت می پیوندد و به ما ثابت می شود، زیرا کتاب داوران سخن از دوره تاریخی می کنه که در حقیقت چندین بار تکرار می شود. اول قوم بنی اسرائیل را می بینیم که خدا را خدمت می کنند. در نتیجه دوره برکت و الطاف خدا بر آنهاست. اما بعد از مدتی آنها پی شرارت میرن و گناه میکنن، از خدا دور میشن، نسبت به خدا زنا میکنن و البته ثمره آن یعنی ترک کردن خدا بود. و وقتی اینها خدا را ترک کنن و در پی هوا و هوس خودشون برن، در نتیجه ثمرات آن را میبینن و مسلما خداوند عادل این اعمال نادرست رو بی جواب نمیگذارد. به طوری که در این قسمت ها میبینیم که اسرائیلی ها به خاطر ترک خدا بارها تنبیه میشن و نه فقط صلح و امنیت و نعمات خود را از دست میدن، بلکه به اسارت رفته و دوباره غلام میشن، اما این بار غلام بت پرستان. در غلامی و در اسری خود متوجه اشتباه خودشون میشن، پس به درگاه خدا میان با گریه و ناله و به سوی خدا روی میآورن و بازگشت میکنن، توبه میکنن. بر اثر توبه و پشیمانی خدا دوباره به آنها رحم میکنه و داورانی میفرسته تا آنان را رهایی بدهند. آنها از اسارت آزاد میشن و دوباره آزادی و آسایش خود را به دست میآورند و خدا را پرستش میکنند. این موضوع چندین بار تکرار میشه. در این دایره تاریخ در کتاب داوران لاقل 12 بار در طی 400 سال تکرار میشود. در مطالعه این کتاب نباید فراموش کنیم که زمانی کشور اسرائیل تأسیس میشه که یکتا پرستی و اطاعت از خدا در مصدر همه چیز قرار داشت و این خواست خدا بود که همیشه قوم بنی اسرائیل در چین حالتی بمانند و از خدا دور نشوند و آنها هم به موسی و هم به یوشع نبی و از همه مهمتر به خود خدا یکتا قول داده بودند که همیشه از فرامین مقدس او پیروی کرده و برای جهانیان نیز نمونه باشند. ولی افسوس که می‌بینیم آنها در عهد و پیمان خود وفادار نمی‌مانند، بلکه پیمان شکن می‌شوند، نمک می‌خورند و نمکدان را می‌شکنند. این مقدمه بر کتاب داوران بود. حالا توجه خودمون رو به مطالعه آیات این قسمت از تورات مقدس جلب می‌کنیم. برای اینکه کتاب داوران را که شامل 21 فصل می‌باشه بهتر درک کنیم، اجازه می‌خوام که آن را به 3 قسمت اصلی تقسیم نماییم. فصل اول و دوم مقدمه است به دوره داوران که قسمت اول را شامل میشه. قسمت دوم شامل فصل 3 الی 16 هم است که درباره 7 دوره مختلف سخن میگوید و قسمت سوم شامل فصل های 17 الی 21 که نتیجه دوره داوران و سردرگمی قوم را برای ما بازگو میکند. حالا به 4 آیه اول از فصل اول کتاب داوران، هفتمین قسمت از تورات مقدس توجه فرمایید. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. میفرماید: و بعد از وفات یوشع واقع شد که بنی اسرائیل از خداوند سوال کرده گفتند کیست که برای ما بر کنعانیان اول براید و با ایشان جنگ نماید. خداوند گفت یهودا براید. اینک زمین را به دست او تسلیم کردم. و یهودا به برادر خود شمعون گفت به قرعه من همراه من بیا و تا با کنعانیان جنگ کنیم و من نیز همراه تو به قرعه تو خواهم آمد. خدمتتون عرض کنم معنی این آیات اینه که وقتی یوشع از این عالم رفت، اگرچه سرزمین اسرائیل در صلح و صفا بود، ولی همه زمین هایی که خدا وعده داده بود که به قوم بنی اسرائیل عطا کند هنوز در تصرف اسرائیلی ها نبود. پس از مرگ یوشع قوم وظیفه داشتند که بقیه سرزمین وعده را تصاحب کنند. ولی انگار بلافاصله یک نوع ترسی پس از مرگ یوشع در دل آنها پیدا میشه، زیرا کلمه کی نشان میدهد که همه یک دل و متحد نبودند و به جای اینکه متحدن سرزمین ها را متصرف شوند، میگویند که به درگاه خدا روی میآورند این 12 طایفه و میگن که خدایا چه طایفه ای رو برای مبارزه با کنعانیان برگزیده ای تا به جنگ کنعانیان بروند. کنعانیان به خاطر کوتاهی بنی اسرائیل در سرزمین نفوذ زیادی داشتند و در نتیجه دشمن اصلی اسرائیل نیز محسوب میشد، مخصوصا به خاطر اینکه بت‌های زیادی داشتند. طایفه یهودا از جانب خدا برگزیده میشود تا بر علیه کنعانیان به جنگ بروند، ولی قوم یهودا از طایفه شمعون که البته همه برادر هم بودند میخواهد که به همراه آنان در این جنگ بیاید. در ظاهر این اتحاد خوبی است، ولی حقیقتا نشان عدم اعتماد به گفتار خدا و ضعف آنان میباشه. چرا؟ زیرا خدا فرموده بود که یهودا برود و من با یهودا خواهم بود، یعنی با طایفه یهودا خواهم بود. یعنی خدا میگه من کنعانیان را به دست طایفه یهودا تسلیم خواهم کرد، اما در عمل متوجه میشویم که طایفه یهودا هم ترس و هم شک را در خود راه داده بودند. حالا از آیه 8 براتون میخونم: و بنی یهودا با اورشلیم جنگ کردند و آن را گرفتند و آن را به دم شمشیر زده شهر را به آتش سوزاندند و بعد از آن به بنی یهودا فرود شدند تا با کنعانیان که در کوهستان و جنوب و بیابان ساکن بودند جنگ کنند و از آنجا بر ساکنان دبیره برآمد و اسم دبیره قبل از آن قریه سفیر بود. کالیب که پیرترین مرد اسرائیل در این زمان بود وعده داده بود که هر کسی قریه سفیر یا دبیره را فتح کند نزد او بسیار عزیز خواهد بود و به عنوان پاداش دختر خود را نیز به زنی او خواهد داد. حالا این امر در آیات 12 الی 15 آمده است. علت آن چی بود؟ چرا در اینجا باید ببینیم که کالیب حاضر میشه که دختر خود را به کسی بده که این شهر یا این قریه را تصرف کنه؟ دلیل آن این بود دوستان عزیز که قریه‌ای که در اینجا اسمش اومده، یعنی سفیره یا دبیره، مرکز عبادت بت‌های کنعانیان بود. به عبارت دیگه زیارتگاه آنان بود. شهر مقدس کنعانیان محسوب می شد. دکده ای بود که از نظر مذهبی مقام اول را داشت و کالیب مردم را تشویق می کرد که هرچه زودتر از شهر بت‌های کنعانیان خلاص شوند. چرا؟ تا مبادا قوم یهود وسوسه شده و به سوی بت‌های کنعانیان روی بیاورند. برادر کوچک کالیب شهر یا قریه را تسخیر می کنه و با دختر برادر خود ازدواج می نماید. طایفه یهودا با کمک خداوند موفق می شوند دهکده های بت پرستان را یکی پس از دیگری تسخیر کنند. آیه 19 هم راز پیروزی را بیان می کند و می فرماید خداوند با یهودا بود. خداوند با طایفه یهودا بود و او اهل کوهستان را بیرون کرد. در آیه 20 درباره طایفه بنیامین سخن می گوید که با غیر یهودیان در اورشلیم ساکن می شوند. و از آیه 22 درباره طایفه یوسف سخن می راند و سپس از آیه 27 درباره طایفه منسی صحبت می کنه. به طوری که می خوانیم و منسی اهل بیتشان و دهات آن را و اهل تانک و دهات آن را و ساکنان یبلام و دهات آن را و اهل تانک و ساکنان مجدود و دهات آن را بیرون نکرد و کنعانیان عزیمت داشتند که در آن زمین ساکن باشند. اما چون اسرائیل قوی شدند بر کنعانیان جزیه نهادند، لیکن ایشان را تماما بیرون نکردند. دقت کنید دوستان عزیز، این برخلاف خواست خدا بود. میگه لیکن ایشان، یعنی اسرائیلی ها، همه بت پرستان را از زمین خود بیرون نکردند، بلکه جزیه بر آنها نهادند، مالیات بدن و کافی بود. این امر برخلاف اراده حق محسوب میشد، زیرا خدا امر کرده بود، اراده نموده بود که این سرزمین را عاری از بت و بت پرستان بکنه، ولی حالا اسرائیلی ها به خاطر مادیات اجازه میدهند که بت پرستان در میانشون ساکن بشه و این امر مسلماً سبب ناخشنودی پروردگار میشه، به طوری که در فصل دوم متوجه میشویم خدا فرشته خود را میفرسته تا این خطا و اشتباه را به آنها گوشزد کند و آنها توبه کنند. از آیه اول از فصل دوم از کتاب داوران براتون میخونم. میفرماید و فرشته خداوند از جلجال به بوکیم آمد و گفت شما را از مصر برآوردم و به زمینی که به پدران شما قسم خوردم داخل کردم و گفتم عهد خود را با شما تا به ابد نخواهم شکست. پس شما با ساکنان این زمین عهد نبندید و مذبحای ایشان را بشکنید، لیکن سخن مرا نشنیدید. این چه کار است که کرده اید؟ لحاظا من نیز گفتم ایشان را از حضور شما بیرون نخواهم کرد و ایشان در کمرهای شما خارها خواهند بود و خدایان ایشان برای شما دام خواهند بود. و چون فرشته خداوند این سخنان را به تمامی بنی اسرائیل گفت، قوم آواز خود را بلند کرده گریستند و آن مکان را بوکیم نام نهادند و در آنجا برای خداوند قربانی گذرانیدند. دوستان عزیز، در این آیات نکته بسیار مهمی وجود داره که برای هر انسانی که طالب بخشش خداست لازم و ضروری که اون رو بدانه و اون رو به خاطر بسپاره. پروردگار مهربان از روی کرم و محبت خودش قوم یهود را که خطا کرده بودن متوجه خطاها و اشتباهاشون میکنه. برای چه؟ به این امید که خود را اصلاح نماین. قوم پیام خدا را میشنون و متوجه اشتباه خودشون میشن و ظاهراً هم متاسف شده و توبه میکنن از اینکه مطابق اراده خدا عمل نکرده بودن. ولی دوستان عزیز، حقیقتاً توبه نمیکنن، متاسف میشن. ببینید، ناراحت میشن که دستور خدا را کاملا اجرا نکردن. به درگاه خدا هم فریاد برمی آورن که خدایا این کار را اشتباه کردیم. متوجه اشتباه خودشون شدن ولی توبه نکردن. شاید بگوید پس گریه آنها علامت چی بوده؟ جواب واضح است. آنان گریه میکردن نه به خاطر این که از اعمال خود پشیمان شده و توبه نمودن، خیر، بلکه از این که خدا آنان را به خاطر گناهانشون تنبیه کنه. زیرا از آیه 11 میفهمم که نسل جدید اسرائیل یک تا پرستی را ترک میکنن و مرتکب گناه شده حتی به سوی بت‌ها روی میآورن، به طوری که میخوانیم و بنی اسرائیل در نظر خداوند شرارت ورزیدن. ببین، با اینکه خدا با آنها صحبت کرد، با اینکه آنها گریه کردند، فریاد و فغان آوردن، ولی میفرماید و بنی اسرائیل در نظر خداوند شرارت ورزیدن و بلها را عبادت نمودند و یهوه خدای پدران خود را که ایشان را از زمین مصر بیرون آورده بود ترک کردند و خدایان غیر را از خدایان توایفی که در اطراف ایشان بودند پیروی نموده آنها را سجده کردند و خشم خداوند را برانگیختند و یهوه خدا را ترک کرده بل و اشتاروت را عبادت نمودند. دوستان عزیز، از اینجا تاریخ سیاه قوم بنی اسرائیل آغاز میشه. یعنی یک نسل پس از مرگ یوشع نبی، بنی اسرائیل که میبایستی از هر نوع بت پرستی به دور باشن و یک تا پرستی را در دنیا آشکار سازن، بشارت بدهن، خودشون گرفتار بت پرستی میشن و به دنبال جماعت رفته و همرنگ دنیا میشن، در حالی که خداوند از آنها خواسته بود که جدا از دنیا باشن یا مقدس باشن، برای یک تا پرستی زندگی کنن، زیرا کلمه مقدس به معنی جدا شده و برگزیده شده برای خداوند است. این بت ها از طایفه های مجاور وارد سرزمین اسرائیل می شوند و علتش این بود که قوم بنی اسرائیل مطابق فرمان خدا همه بت پرستان را از خود دور نکردند. در عوض با آنها هم آهنگ و همراه شدند و کم کم بت پرستان که در اکثریت بودند بر آنان غلبه نموده و دل آنان را از خدای نادیده برگردانیدند. چه بسا به اسرائیلی ها می گفتند که خدای شما کجاست؟ بیا این خدای زیبای ما که از طلا ساخته شده اونو بپرست. این خدای حقیقیه، چون میتونید با چشمانتون ببینید و او را لمس کنید. ولی شما چه خدایی دارید که نمیشه ببینید و نمیشه به اون نزدیک بشید و نمیتوانید اون رو لمس کنید؟ یواش یواش بت پرستان اسرائیلی ها را به طرف خود آوردن. خداوند از شرارت قوم بنی اسرائیل بی نهایت غضبناک میشه و روی خود را از آنها برمیگرداند و اجازه میدهد که حالا که آنها او را ترک کردن، لاقل ثمره شرارتشون رو بچشن، به طوری که از آیه 14 اینطور میخوانیم: پس خشم خداوند بر اسرائیل افروخته شد، ایشان را به دست تاراج کنندگان سپرد تا ایشان را غارت نمایند و ایشان را به دست دشمنانی که به اطراف ایشان بودند فروخت، بعدی که دیگر نتوانستند با دشمنان خود مقاومت نمایند و به هر جا که بیرون می‌رفتند دست خداوند برای بدی بر ایشان می بود، چنان که خداوند گفته و قسم خورده بود، و آنها به نهایت تنگی گرفتار شدن. من این آیات اینه که خدای یکتا وقتی دید که قوم بنی اسرائیل او را ترک کرده و بت پرست شدن، اجازه می داد که آنان مزه دور بودن از خدا را در زندگی بچشن، زیرا قدر عطاف خدا را ندانستن. زیرا هرچند دانستن هرچی دارن از آن خداست، ولی قدرشون ندانستن و شادی و امنیت و وفور نعمت به قول معروف زیر دلشون زده بود. فراموش کرده بود دان که این همه این چیزها را خدا به آنها داده و اینکه از خودشون هیچی ندارن. وقتی که قوم ثمره خطایای خود را دیدن، وقتی که دیدن که خدا همه الطاف را از آنها برگردانیده، متوجه اشتباهاتشون میشن. پس به درگاه خدا ناله میکنن. خدا از روی کرم، از روی رحمت، از روی مهربانیش داورانی را برمیگزیند تا قوم را از دست بت پرستان برهاند. قوم از اینکه آزاد می شدن خوشحال بودن، ولی بدبختانه این شادشون چندان دوام نخواهد داشت، زیرا دوباره پس از مدتی خطا ورزیده و باز بر علیه خدا یکتا قیام میکنن، یعنی بر علیه اوامر خدا رفتار میکنن و مرتکب زنا میشن. و این واقعه چندین بار اتفاق میفتد، به طوری که عزای 16 هم اینطور میخوانیم: اما خداوند داوران را برانگیزانید که ایشان را از دست تاراج کنندگان نجات دادن. باز داوران خود را اطاعت نکردن، زیرا که در عقب خدایان غیر رفته زناکار شده آنها را سجده نمودن و از راهی که پدران ایشان سلوک می نمودن و اوامر خدا را اطاعت می کردن به زودی برگشتن و مثل ایشان عمل ننمودن. و چون خداوند برای ایشان داوران برمی انگیخت، خداوند با داور می بود و ایشان را در تمام ایام آن داور از دست دشمنان نجات می داد، زیرا که خداوند به خاطر ناله‌ای که ایشان از دست ظالمان و ستم کنندگان خود برمی آوردند می شنید و پشیمان می شد. به واقع می شد که چون داور وفات می یافت، ایشان نیز برمی گشتند و از پدران خود بیشتر فتنه انگیز شده خدایان غیر را پیروی می کردند و آنها را عبادت نموده سجده نمودند و از اعمال بد و راه‌های سرکشی خود چیزی باقی نمی گذاشتند. دوستان عزیز، در اینجا می‌بینیم که توبه اسرائیلی‌ها یک توبه واقعی نبود، زیرا پس از اینکه داور و یا رهبرشون می‌مرد، بلافاصله دوباره هوای بت‌پرستی می‌کردند. چرا؟ چون در بت‌پرستی خواهش‌های چشم و جسم جزء عبادت محسوب می‌شدند. می‌فرماید اسرائیلی‌ها زناکار شدند، یعنی در پی شهوات خود رفتند و لذات جسم را بر خودداری نفس و پرستش خدا و تحمل کردن سختی ها در راه قدوسیت رو بیشتر دوست داشتن. و دوست من، شما که خدا را میشناسید و دوست دارید، راستی آیا نه اینکه همانند اسرائیلی ها دائما در کشمکش هستید؟ توبه‌مون چه نوع توبه است؟ آیا حقیقی است و یا مانند اسرائیلی ها موقتی است؟ خدا کند که توبه حقیقی داشته باشیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.